17 شهریور 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب سومی که در بحث استصحاب از مقدمات استصحاب باید خدمت دوستان عرض کنیم این است که آیا بحث در استصحاب یک مسئله اصولی است یا یک مسئله فقهی است یا یک مسئله از قواعد فقهی است. یعنی ما بحث استصحاب را باید در علم اصول بحث کنیم، جزء مسائل اصولی قرار میگیره یا جزء قواعد فقهی قرار میگیره، چون قواعد فقهی هم خودش یه علمه، القواعد الفقهیه، یا نه اصلا مسئله فقهی است. توجه میفرمایید؟ اگر شد مسئله فقهی دیگه قاعده هم نیست، شما در واقع به عنوان جزء مسائل فقه باید قرارش بدید. بگم آقا در استصحاب همه جهات بحث وجود دارد. استصحاب اگر کسی قائل بشود به این که استصحاب مختص است به شبهات موضوعیه و در احکام کلیه الهیه جاری نمی شود، همون گونه ای که آیت الله خویی و جماعتی قائلن که استصحاب نمیتونی جاری کنی در مورد احکام، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. بچش هم حالا انشاءالله فی ما بعد به تفصیل خواهیم گفت. و استصحاب اختصاص دارد به شبهات موضوعی. اگر این باشد، یعنی کسی این قول رو بگه، استصحاب میشد از قواعد فقهی. یعنی شما باید استصحاب رو در بحث قواعد فقهی بحث کنید و میشد مثل قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قصد، میشد مثل قاعده تجاوز و مثل بقیه قواعد فقهی. و در این صورت معتبر است در استصحاب یقین سابق و شک لاحق از خود اون کسی که دارد قاعده را اعمال میکند، یعنی از خود مقلد. و مجتهد نمیتواند که استصحاب را در حق مقلد جاری کند، خودش باید این کار رو بکنه. لذا خود مقلد مثلا اگر یقین به طهارت دارد و شک در حدث دارد، درست شد؟ چه جاری میکنه؟ استصحاب طهارت. یقین به طهارت دارد، شک در حدث دارد، استصحاب چه جاری میکنه؟ استصحاب طهارت جاری میکند خودش. حتی اگر رجوع به مجتهد کرد، این مثال میزنم مسئله برای شما واضح بشه، براش توضیح بدیم یاد میگیریم. وقتی قاعده فقهی شد، قاعده فقهی رو خود مکلف جاری بود در موضوع.
بله
دیگه. سب کنه. دیگه اختصاب کنین همه رو چشم. یکمی بذاریم برم چون. یعنی اینجا مجتهد نمیتوند در حقش جاری کنه، خودش بهش میگه شما صبح وضو گرفتی؟ میگه بله. یقین داری به وضو گرفتنت؟ میگه بله آقا نماز خوندم وضو گرفتم. الان صبح تالا حدثی از شما صادر شده است؟ شک در حدث داری؟ میگه بله آقا شک در اینکه حدثی از این صادر شد. میگه چی؟ میگه شما استصحاب کن طهارت خودت. ولو مکلف کوشش سنگینه، ده مرتبه هم اخراج ریح کرده اما به واسطه اینکه کوشش سنگینه صداشه نمیشنوه، اما جناب مجتهد به جنبش ده مرتبه صدای اخراج ریح رو شنید. معلوم؟ الان میگد که چه صورت دارد؟ از مجتهد که میپرسد، مجتهد میدوند فتوا بدهد به این که تو محدث هستی؟ نمیتونه. حتی یعنی اگر مجتهد علم به خلاف داشته باشد در حق او نمیتواند فتوا بدهد. میگه یقین داری به طهارت؟ میگه بله. شک که در حدث داری؟ بله. استصحاب کن بقای طهارت. ولو خودش میدوند که طاهر نیست، چون گوشای مکلف سنگینه هیچ صدایی نمیشنوه، بمبم بزنی بغلش نمیشنوه. مجتهد بیچاره همه این صداها را شنید ولیکن نمیتواند فتوا بدهد به او که تو محدث هستی، بلکه باید طبق چه کند؟ بله طبق تکلیف خودش بهش بگوید. درست شد؟ این صاحب خونه فرق داره، اونجا شما حق نداری که حرام به خورده مردم بدی، اما اگر یکی از مهمانان دید باید اعلام کنه. چرا؟ به واسطه اینکه اون غذا رو تقدیم نمی کنه به مهمان. کی غذا رو تقدیم میکنه؟ صاحب خونه. به مردم خورد نجاست به مردم حرام است. اون مهمانی که دید خودش نخوره، از بقیه چیزا بخوره، ولی لازم نیست اعلام بکنه. توجه میفرمایید؟ صاحب خونم که نمیدونن پس تکلیفی نداره، اونام که میخورن نمیدونن تکلیفی نداره. درست شد؟ پس بنابراین یقین و شک اینجا که معتبر است، یقین و شک خود مکلف است، نه یقین و شک مجتهد. البته یقین و شک مجتهدم در حق خودش معتبر است. درست شد؟ داستان قواعد فقهیه همش همین است. مکلف جاری میکند قاعده فقهیه را. مثلا قاعده فراغ، اذا فرغت من شیء و شککت فیه فشکک لیس بشیء. این قاعده فراغ. مجتهد نشسته است، میبیند یکی دارد نماز میخوند، نگاه کرد دید رکوع نرفته، رفت به سجده. درست؟ رکوع چیه؟ رکوع. نماز چیه؟ ترک رکوع مبتدا. نمازش تمام شد، خود بیچاره‌ای که نماز میخون شک کرد، اومد گفت آقا من سلامی نمازه که دادم شک کردم، رکعت سوم رکوع کردم یا نکردم؟ چه باید مجتهد بهش بگه؟ مجتهد دید رکعت سوم رکوع نکرد. متوجه میشین دارن چه میگن؟ دید خودش دید با رأی العین دید مرتی که از قیامش رفت به سجده. با خودش هم گفت این دیگه کیه؟ لکن نماز که تموم کرد نگاه کردید آقا پشت سرشم. طرح سوال اینه، توجه کنید، میگد آقا نمازمو که سلام دادم شک کردم آیا رکعت سوم چه کردم؟ رکوع کردم یا نکردم؟ میگه کی شک کردی؟ میگه بعد سلام. قاعده چه جاره میشد؟ قاعده فراغ. میگه به شک اعتنا نکن.
به شک
لا اله الا الله. آقای وزن 2000 تا شک وجود داره. حالا همه رو میخوای بپرسی؟ مطلب رو بگیر ببین کجاست. میگم آقا در قواعد فقهیه اونی که اعتبار دارد یقین و شک خود مکلف است، لا یقین و شک کی؟ مجتهد. و مجتهد به یقین و شک خودش نمیتواند فتوا بدهد برای مخلد. ارشاد به موضوع که واجب
من دیدم
همه چیز کردی. من بهش میگید من برو پدر آمرزده 10 تا اخراج ریختا لازم کار هم بکش اون فلانا. آقا ارشاد به موضوع واجب نیست. بله به جهت این که قاعده فقهی را خود مکلف اجرا میکنه. مجتهد نیابت ندارد که خودشو بگذارد جای او. اگرم بخواد خودشو بگذارد باید به حسب یقین و شک خود مقلد حکم بکند. نمیتوند به حسب یقین خودش حکم بکنه. این میشد این نه این حرف مجتهد اولا برش واجب نیست بگه چی کار داری مردم بذار زندگیشونو بکن. دو این که اینجا کلام مجتهد میرد در باب شهادت عدل در موضوعات. اگر شما شهادت عدل در موضوعات رو پذیرفتی یعنی حجیت خبر ثقه در باب موضوعات، جماعتی میگن بله معتبر، موضوع هم ثابت میشد به خبر ثقه، عدل شهادت بده ثابت میشد. اگر شما جزء اونایی هستید که این رو میپذیرید ثابت میشد. اگر گفتید نه آقا موضوعات با خبر ثقه خبر واحد ثابت نمیشد، چه احتیاج داره؟ بیانه. شهادت عدلین رو میخواد، عدل واحد کفایت نمیکنه. اگر اینو گفتی کما هو المختار عندنا که موضوعات باید بیانه باشه، شهادت عدل واحد کافی نیست. توجه فرمودی؟ اگر این رو گفتی بگدم اینجور میگد نه خیر باید بیانه باشه قولش معتبر. یعنی پس اگر مجتهدم بگوید به شرطی حرفش قبول میشد که شما شهادت عدل واحد در موضوعات حجت بدانید. بنابراین ببینید اثبات شرعی یکی اثبات خارجی است. نگاه کن ببین عبادوارون اسلام یه وقت اثبات شرعی است. خب میاد به شما میگه آقا اینجاد خونیه، اومد به آقا گفت اینجاد خونیه، همچی کرد؟ گفت کجاش خونیه؟ پاک کردی دیگه هیچ جا. خب دوتا باید شهادت بدم، یکی فایده نداره چیزی ثابت نمیشه. تا اینجا درست؟ این در فرضی که شما استصحاب رو اختصاص بدید به شبهات موضوع. اما اگر گفتی پس اگر استصحاب شد مختص به شبهات موضوعیه، میشد قاعدتون فقهیتون در ردیف بقیه قواعد، و در قواعد فقهیه یقین و شک مکلف حجت است. یعنی قاعده فقهیه رو خود مکلف جاری میکند نه مجتهد. توجه فرمودید؟ پس باید لحاظ یقین و شک خود مکلف رو بکند و به یقین و شک خودش نمیتواند فتوا بده. ها چه احتیاط واجب؟ برای چی؟ نجاسات با بقیه اشیا هیچ فرقی نداره. اگر گفتید موضوعات به خبر عدل واحد ثابت میشد، فهم ثابت میشد. اگر گفتید نمیشد، باب نجاسات و غیر نجاسات هیچ فرقی با هم نداره. احتیاطش کجاست؟ احتیاط تو طهارت و نجاست نیست آقای وزنه. ما به مردمی حرفا رو بی خودی گفتیم. احتیاط تو حقوق و ناسه، تو ظلم نکردنه، تو مالی مردم نخوردنه، تو تصرف در بیت المال نکردنه است. احتیاط تو اونجاست. ما هی گفتیم دستو بزن تو حوزه درار، دستو بزن تو حوزه درار احتیاطست. نگفتیم احتیاط این است که مالی مردم رو نخوری، نگفتیم احتیاط این است که دزدی نکنی، نگفتیم احتیاط این است که اختلاس نکنی. حواست هم؟ آقای بروجردی گفته بود هرچه فتوا استفتا از اسوان برا من میاد همش چی چیه؟ همش طهارت و نجاست. اسوان چقدر وسواسی داره. خب یکی پیدا شد بگید من امسال خمسم و دادم، احتیاطاً میخوام یه بار دیگه خمس بدم. از اولی بازار تا آخری بازار برو ببین پیدا میکنی؟ سراغ داری؟ النادر و کلمعدوم. من یکی رو میشناختم یه بار احتیاط کرد، یه سال دوبار خمس داد، اونم مرد. خب این احتیاطه که یه سال دوبار خمسش رو حساب کرد داد. خیلی خب احتیاط اینه که تعرض به اموال مردم نکنی، ظلم به مردم نکنی. اینا احتیاط اینجاست. دستت یه بار بزنی تو آب یا دو بار بزنی، حوض که کره یه بارم که بزنی خلاص دیگه. 40 بار وسواسی ها رو نهیده. 40 بار این دست میره تو حوض میاد بالا، بعدم باید اینجوری بگیره تا چه بشه؟ خوش بشه. آخرش هم میگه پاک نشه. بگذاریم بیام سر این که آیا استصحاب اگر قائل بشیم کما علیه المشهور که استصحاب در احکام کلیه الهی در شبهات حکمیه هم چه میشد؟ جاری میشد، همون گونه که در موضوعات هم جاری میشد. خب یعنی هم در موضوعات جاری میشد هم در شبهات حکمیه جاری میشود. اگر این رو شما بگونید، اون وقت استصحاب میشد مسئلتون اصولی. چرا؟ به خاطر این که مسئله اصولیه چه بود؟ مسئله اصولیه اون بود که نتیجه خروجی مسئله اصولیه واقع میشود در چی؟ در کبرای طریق استنباط و به ذم صغرا به قیاس شکل اول یا بقیه قیاسات نتیجه میشد چی؟ حکم شرعی الهی ازش نتیجه گرفته میشد، حکم شرعی کلی ازش حاصل میشد. این میشه استنباط. خروجی بحث حجیت استصحاب هم همین جور است. اگر شما گفتید استصحاب حجتون شرعن، خیلی خوب این الاستصحاب و حجتون، حجیت استصحاب میشد کبرای چه؟ چی؟ قیاس استنباط. صغراش رو ضمیمه کنیم. المرأة اذا كانت حائض يحرم چی؟ وطئها. الان نقاء از دم حیض پیدا کرده است و قبل اغتسالها پاک شده ولی غسل نکرده، شک داریم آیا وطئش حرام است یا نه؟ درسته؟ چی کار کنیم؟ استصحاب. استصحاب حرمت جاری میشه. میگن اون موقع که حائض بود یقیناً وطئش حرام بود، الان که هنوز از دم حیض نقا پیدا کرده ولی غسل نکرده، شک داریم وطئش حرام است یا نه، استصحاب میکنه حرمت. چرا؟ وطئ. این استصحاب حرمت وطئ، این استنباط، این حکم کلیه الهی که وطئ مرئه چیست بفرمایی؟ حرام.
مرئه بعد
باشه و قبل اغتسال. اگه در خود حیض باشد که شکی نداره، اون که حرومه. این استصحاب آیا اینجا جاری میشد یا نه؟ میگم شک، یقین داری به حرمت وقت، بعد نقا و قبل اغتسال شک میکنی آیا حرمت وقت باقی است یا نه، ارکان استصحاب چیه؟ تمام است. استصحاب میکنی حرمت وقت را. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. داریم درس میگم، بحثمونم اصوله، قرار نیست ما اینجا نقل فتوا بکنیم. بله، نقل فتوا، فتوا کراهته وقتی است. بله کراهت داره، خیلی خوب. لکن و بلا بعضی هم کراهت شدید، اگر شبق بود بله کراهتش، کراهت دارد، ولی خب شبق است دیگه، حالیش نیست. حالا شبق چیست آقای سیفی؟ اونا دیگه بعد مثال دیگه. اسیر العنبی اذا قلا چی؟ یحرم. اسیر العنبی اذا قلا حرام شد. حالا قلیان پیدا کرده، ثم الان شده شیره، الان شیره است، لکن شک داریم آیا ذهاب سلسین شده یا نشد، صف شده، عرف بهش میگه شیره، صف شده، ولی ما نمیدونیم آیا ذهاب سلسین شده یا نشده هنوز. چیکار میکنیم؟ استصحاب قربتش. چون یقین داریم اسیر عنبی است و خلیان پیدا کرده، حرمت میاد روش. الان صف شده، به عرف بگوی میگه این شیر است، ولی ما خودمون شک داریم آیا ذهاب سلسین شده یا نشده. وقتی شک داری ذهاب سلسین شده یا نشده و یقین به حرمت سابقه داری، استصحاب چه میکنی؟ استصحاب حرمت. به استصحاب حرمت میگوی حرام است، تا اون وقتی که یقین کنی چه شده؟ ذهاب سلسین شده. یقین کردی ذهاب سلسین شده، اوکی، به حلیت اکلش میشه. تجربه مودی. باز مثال سوم، اینایی که چه میندازن؟ سرکه. سرکه میندازن، حالا سرکه یه هرچی، انگور یا غیر انگور. وقتی که سرکه میندازن مثلا خودشون میگن باید چند روز بگذره؟ چه روز؟ حالا روز بیستم، روز سیوم یه آش پخته است، سرکه میخواد، میرد سر ظرف یه مقداریشو بر میدارن میارد بریزن تو آش بخورن. رجوع میفرمایید؟ آیا جایز است یه مقداری از اون بردارد بیارد بریزد رو آش بخورن یا جایز نیست؟ آفر میگم آقا این وقتی که این سیبا، این انگورا، این هر چیزی که انداختن سرکه بشه، اون وقت که انداختند اکلش چه بود؟ حلال بود. الان شک داری آیا سار خمرا؟ اگر خمر شده باشد اکلش چیه؟ شربش حرام است. اگر خمر نشده باشد اون حلیت اولیه باقی است. الان پس یقین به حلیت داشتیم، الان شک دارم خمر شده یا خمر نشده، شک دارم شربش حرام شده یا نشده است، استصحاب میکنم چرا؟ حلیت سابق را میگه برو وردار بیار بده به چا بخورن، اشکالی هم نداره. توجه فرمودی؟ و هاکذا، این سه تا مثال، و هاکذا در شبهات حکمیه شما چه جاری میکنید؟ شما استصحاب جاری میکنید. بله اینجا تو این قسم از استصحاب در شبهات حکمیه مجتهد استصحاب رو جاری میکنه، نتیجه استصحاب رو به مقلدش میگه و کلامش میشد حجت برای مقلد. برخلاف قبلی، در قبلی اصلا افتاء مجتهد جایز نبود. توجه میکنید؟ تو قواعد فقهیه یقین و شک خود مکلف حجت است، نه یقین و شک مجتهد. اما در داستان مسئله اصولیه که شد و در شبهات حکمیه یقین و شک مجتهد، مجتهد خودشو میذارد جای مقلد، یقین و شک رو در نظر میگیرد، استصحاب میکند، نتیجه رو به او میگه. میگه آقا هل یجوز وطی عیالم بعد النقاء من دم الحیض و قبل الاقتصال؟ میگه لا یجوز، استصحاب حرمت. میگه آقا سرکه را انداختیم هنوز مدتی نگذشته میخوام برداریم، هل یجوز و شربه؟ میگه یجوز. عصیر عنبی اذا غلا و شیره شده، ولی چه؟ ولی بفرمایید که ذهاب سلسینش رو شک دارد شده است یا نه؟ میگه حلال بخوریم یا نه؟ میگه حرام. یعنی در این موارد مجتهد یقین و شک رو خودش جاری میکنه و نتیجه رو میگه به مقلدش و نتیجه برای او حجت است و اونم طبق این نتیجه‌ای که او گفته است عمل میکند. متوجه شدی؟ اینم در جایی که ما چه کنیم بفرمایید؟ ما بله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدونیم. بعد لا یقال، که چجوری میشد که استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری بشه هم در شبهات موضوعیه؟ آیا این لا تنقض الیقین به شک. آیا این یقین در موضوعات را فقط میگه یا یقین در حکمم میگه؟ این یقین و شک مختص به موضوعات است یا مختص به احکام است و چجوری میشد هر دوتا رو بگیرد؟ اگر بخواد هر دوتا رو بگیرد، آیا استعمال لفظ در اکثر از چی؟ در اکثر از معنا، در اکثر از یک موضوع واحد، آیا این استعمال لفظ در دوتا معنا نمیشد؟ اینکه استعمال لفظ در دو معناست و مشهور آیین است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. لا تنقض الیقین و شک در موضوع. خیلی خوب، خیلی خوب، سب کن ما که بذارید نام که هنوز درش رو درست نگذاشتیم. لا تنقض الیقین به شک در موضوعات، لا تنقض الیقین به شک در احکام. موضوع شیء، حکم شیء آخر. این استعمال لفظ در اکثر از معناست، این را اشکال کرده ام. آیا این اشکال وارده؟ آقای سجادی وارد نمیدونن. چرا آقای سجادی؟ بفرمایید. خب چرا ها میگم آقا، میگم آقا در شبهات حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، اونجا شما در شبهات موضوعی حدیث رفع جاری میکنید یا نه؟ بله. بله. در شبهات حکمی جاری میکنید یا نه؟ بله. خب آیا اونجا رفع ما لا یعلمون، این ما درسته؟ رفع ما لا یعلمون، ما موصول است دیگه. این مای موصوله شما در موضوع جاری میشد یا در حکم؟ میگون در هر دوش جاری میشد، درسته یا نه؟ کسی هم اونجا ایراد نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه آقا این ما موصول جاری می شود فی کل حکم مجهول، یعنی هر حکمی رو شما مجهوله رفع ما لا یعلمون جاری می شود. اجمال حکم علا قسمه اینه، اجمال حکم تارتن به سبب اجمال نص است یا تعارض نص این است به یه سببی که شارع درش دخیله، میشه شبهه حکم. اجمال حکم یه وقت به واسطه امور خارجیه هست، اون امور اجمال حکم به واسطه امور خارجیه میشد چه بفرمایید؟ میشد موضوعات. توجه کردی؟ میگم ما نحن فی هم الکلام، الکلام استصحاب چه؟ لا تنقض الیقین به شک. یقین و شک دو میتواند در حکم شرعی باشد، میتواند یقین و شک شما در موضوعات خارجی باشد. خیلی خوب، یقین و شک در موضوع خارجی. پس یقین و شک استعمال شده در چی؟ در خود یقین و شک. لکن این یقین و شک شما متعلقش تارتن حکمه و اخرى متعلقش چیه؟ موضوع است. بنابراین تعدد متعلق استعمال لفظ در معنی این نیست. لفظ یقین در معنای خودش استعمال شده، شکم تو معنای خودش. متعلق یقین و شک شما یه وقت چیست؟ حکم شرعیست و یه وقت موضوعات خارجیست. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اشکالی هم ندارد. پس بنابراین شما در مورد استصحاب هر دو مطلب رو دارید، یعنی استصحاب در موضوعات جاری میشد، در احکام شرعی هم جاری میشد. جریان استصحاب در موضوعات استصحاب رو میبرد قرار میدهد جزء قواعد فقهیه. جریان استصحاب در احکام استصحاب رو میبرد جزء مسائل اصولیه و میتواند کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد. خیلی خوب، پس آقای آخوند اصرار بر این دارد که استصحاب مسئلتون اصولیه و لیست من القواعد الفقهیه. میگم آقای آخوند دست شما را میبوسیم، این اصرار خاصیتی نداره. شما باید ببینید استصحاب تو موضوعه یا استصحاب در حکمه. استصحاب در موضوعات میشه قواعد فقهیه، استصحاب در احکام میشه مسئلتون اصولیه. توجه میفرمایید؟ و لذا آقایون هم استصحاب را در علم اصول بحث کرده اند. توجه فرمودید؟ ثمرش هم به شما گفتم فرقش چی شده، فرق بین قاعده فقهیه و مسئلتون اصولیه. فوارق متعددی دارن، توجه میکنه؟ ولی اون فرقی که امروز خدمت شما عرض کردم که دوباره تکرار میکنم که فراموش نکنید اینه: در قواعد فقهیه مکلف خودش قاعده رو چه میکند؟ جاری میکند. قاعده رو مجتهد یادش میده. قاعده رو که شما یادش دادین مثل این که یه کلیدو بدین بهش. کلیدو که بهش دادین خودش دیگه چیکار میکند؟ دروا میکند. وقتی شما استصحاب رو یادش دادین، گفتید آقا استصحاب اینه، یقین سابق، شک لاحق، هر جا اینجور بودی میتونی استصحاب جاری کنی، درسته؟ خیلی خوب، شما اینه که یادش دادید، این قاعده رو یادش دادید. قاعده رو که یادش دادید خودش در موضوعات این قاعده رو چه میکنه؟ جاری میکنه. بنابراین در موضوعات وقتی خودش قاعده رو جاری میکنه، یقین و شک خودش معتبر است. کاری به یقین و شک مجتهدش نداره. توجه کردی؟ هیچ کاری به یقین. مجتهد پشت سرش طواف میکرد، اونم داشت طواف میکرد، با هم شروع کردن. مجتهد دید دور شیشومشو که تموم کرد رفت بیرون، درست شد؟ و مجتهد هفت دورشو تمام کرد، نمازشو خون، اونم نمازشو خون، درست شد؟ خون. حالا که نمازشو خون، از مجتهدش میپرسد آقا من نمازم که تموم شد، درست شد؟ نماز طوافم که تموم شد، سلام که دادم شک کردم، شیش دور رفتم یا هفت دور؟ مجتهد باید چه بهش میگه؟ به قاعده فراق میگه طواف و نماز تو صحیح هست. چرا؟ چون قاعدتون فقهیه، مکلف خودش جاری میکنه. اگر خودشم بلد نیست جاری کنه، مجتهد خودشو میگذارد جا اون، طبق یقین و شک او قاعده رو جاری میکند، بهش تحویل میده. ولا یجوز للمجتهد، این که بگد مردی که من خودم دیدم تو شیش دور رفتی، برو یه دور دیگه بزن، توافت رو تموم کن یا وایزه نماز بخون. جایز نیست اینجور فتوا بدد به بطلان توافش. چرا؟ چون قاعده فقهی رو باید خود مکلف جاری کنه. متوجه شده؟ بله، مجتهد اگه فضول باشد میتواند بگد آقا من دیدم تو شیش دور رفت، اون وقت گفتم به شما. این خبر مجتهد، شهادت مجتهد میرد تو شهادت چی؟ عدل. اگر شهادت عدل واحد رو در موضوعات حجت دانستی، این کلام مجتهد در حقش حجت میشه، یه دور دیگه باید تواف شده. اگر مکلف جز اونهایی بود که میگرد آقای مجتهد خودی شما، من مقلدی شما، خودی شما میگوی بیانه معتبر است، شما یکی یکی دیگه هم باید بگرد و نگرد موضوع صابه نمیشه، شهادت مجتهد در حقش هم هیچ فایده ای ندارد، توافش محکوم به صحت. متوجه شدی؟ قواعد فقهیه ملا یجوز للمجتهد ان فتوا بدهد به چی؟ به یقین و شک خودش در حق مقلدش، باید به علا اساس یقین و شک خود مقلد فتوا بده و حکم مسئله شدش بده. اما در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه اصلا استصحاب در شبه حکمیه کار مقلد نیست، اصلا مقلد نمیدونه. حتی اگر کبرای استصحابم یادش داده باشن و بهش بگن چی؟ استصحاب حجت است، تو شبهات حکمیه اصلا اون نمیتوند استصحاب جاری کند. کی باید جاری کند؟ مجتهد. چرا؟ به خاطر اینکه او حجیت استصحاب رو میدوند اما صغراش رو نمیدوند. صغرا چیست؟ او اصلا بلد نیست. بنابراین مجتهد است که باید حجیت استصحاب رو کبرا بگذارد، صغراش هم بهش ذم بکند. مثال براتون زدم دیگه، مثالایی که زدم، و در نتیجه ازش بیارد بیرون استنباط را. حرمت وطی زنی که از دم حیض پاک شده قبل الاغتسال، حرمت شرب چه بفرمایید؟ عصیر عنبی اذا قلا و شیره بشود، لکن شک دارد ذهاب ثلثین شده است یا نشده است. جواز شرب سرکه‌ای که انداختن ولی الان شک دارند آیا سرکه شده یا نشده است، میگم جایزه شربش. شراب شده یا نشده، میگم شربش جایزه. چون اینا عرق خورم که نیستن، هیچ کدوم ماشون نمیدونن شراب چه مزه‌ای داره، بردارن بخورن اشکالی ندارد. و جو فرمودی استصحاب حلیت شربش رو میکنه. و آلا و شما یوم شک اول شهر رمضان است، استصحاب چه میکنید؟ استصحاب شعبان میخورید. یوم شک آخر رمضان است، استصحاب چه باید بکنید؟ استصحاب رمضان باید بکنید. توجه میفرمایید؟ مواردی که داخل در شبهات حکمیه بشود مقلد نمیتوند جاری بکنه، مجتهد باید جاری کنه. مجتهد جاری میکند و نتیجه را به مقلد میگه. این یکی از فرقهای بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه، قاعده فقهیه. جریان قواعد فقهیه به ید خود مکلف است. شما قاعده رو یادش میدهی، میدهی دستش، خودش دیگه قاعده رو جاری میکنه. اما مسئله اصولیه که شد دست مقلدم بدهی، هیچ کارش نمیتوند بکنه. چون مسئله اصولیه کبرای قیاسه، کبرا تا ذم صغرا بش نشد نتیجه ندارد. پس کبرا باید دست مجتهد باشد، صغرا رو بذارد جفتش، از این قیاس صغرا و کبرا از این دوتا نتیجه بگیرد استنباط را، تخریج استنباط که کرد حکم مستنبط را عرضه کند به کی؟ به مقلدش. توجه فرمودی؟ بنابراین استصحاب میتواند تارد در موضوعات جاری بشه، قاعده فقهی است. در احکام جاری بشه، مسئله اصولی است. و صلی الله علی محمد و آله.